بسم الله الرحمن الرحیم. 28/8/97 درس خارج فقه بحث اشتهاد تقلید.
عرض کردیم که بحث درباره وجوب اجتهاد بود به معنای استنباط، آیا استنباط واجبه و یا واجب نیست. گفتیم وجوب استنباط وجوب نفسی نمیتونه باشه، به جهت اینکه اولا ملاک نفسی در وجوب استنباط نیست یا ملاک غیری داره. اگر استنباط برای تبلیغ و انذار باشه و ارشاد باشه، یا ملاک طریقی دارد. اگر عرض کنم که استنباط عنوان مصداق تعلم مقدمه عمل شخص باشه،
چرا اونجایی که برای انذار باشه طریقی نیست؟ توقف که نداره
مقدمیت دیگه.
توقف مقدمیتش توقف نداره.
چی میخواد ارشاد بکنه؟ به چی میخواد ارشاد بکنه؟
اجتهاد نکرده ولی همینجوری مثلا انذار میده یا حکمی رو میگه، احتمال داره مطابق با واقع در بیاد یا نه. همین که توقف نداشته باشه میشه
به عنوان دین انذار میکنه یا نه به عنوان که محتمل است از دین باشه، که به عنوان دین انجام بده که میشه تشریع.
اصلا میگیم تعمدن اجتهاد نکرده ولی میگه جز دینه،
خب میشه تشریع.
خب
تشریع میشه یا اخبار به غیر علمه میشه که میشه حرام.
باشه، حالا این شخص که انجام میده آیا به احتمال
حرامه؟ که حرامه، که اونی که
حرامه برای این شخص حرامه.
آره برای این شخص. ما کار به دیگران، ما فعلا وظیفه شخص داریم. ما میگیم میگیم اون انذاری که شارع مقدس واجب کرده از انذار به دینه. انذار به دین متوقف بر اینه که دین رو تفقه بکنه، بفهمه دیگه.
توقف یعنی این که اگر اجتهاد نکنه انذار نمیتونه بکنه.
انذار به دین.
خب انذار به دین نمیتونه
که واجبه.
اگه بگین خیریه، در حالی که میتونه اجتهاد نکنه ولی انذار به دین کنه، در این صورت با اینکه حرام انجام بده
انذار به دین نکرده، که اون انذار به اونی کرده که در ذهنش هست، که نمیدونه جز دینه یا نه.
انذار به دین نمیشه،
شاید انذار به دین باشه، شاید یعنی اگر هم جزمن نسبت که عملش تشریعه.
نه، همین
انذار
به دین
میگن، یعنی
میگم
نه، اگر این شک داشته باشه که مشکوکه که این انذار به دین باشه، معلوم نیست انذار به دین کرده باشه. اگر بخواهد به اصطلاح انذار به دین کرده باشه، باید اون به اصطلاح دین رو، احکام دین رو بشناسه، تا اونی که جز دینه اونو به ما تفقه، همونطور که مرحوم شیخ فرمود انذار به ما تفقه رو شارع واجب کرده. بله، حالا اگر مثلا از حیث تشریعش
میگه میشه امر به
نمیشه، یعنی اون انذاری که بله همجور اگر نسبت بده محتمل هست مطابق دین باشه و انذار به دین باشه، اما چون عملش تشریعه میگه می واجب نیست. مثلا این انذاری که شارع واجب نکرده، انذاری که شارع واجب کرده اینه که
تو واجب غیر واجب بشه.
مقدمه
بشه.
دیگه مقدمه واجب ما هم خواهیم ادعا کنیم دیگه.
ما میگیم
شارع ارشاد دین رو واجب کرده، ابلاغ دین رو واجب کرده. ابلاغ دین اگر بخواد بکنه، این شخص متوقفه این انذار به دین که شارع واجب کرده که مصداق تشریع هم نباشه، یعنی اخبار اون وقت که داره میده اخبار به غیر علم نباشه، انذار به دین بکنه مصداق تشریع هم نباشه، مصداق اخبار به غیر علم هم نباشه، این متوقف است بر این که تعلم بکنه، استنباط بکنه.
متکلم
نداره، متکلم در حد حیطه‌ای که تعلم کرده دیگه، اونم تعلم میکنه دیگه. من نمیگم حالا فقط خصوص تعلق فه، اجتهاد باید بکنه. بالاخره یه عده‌ای متکلم میشن نسبت به کلام انذار میکنن، درست؟ نه، برای احکام فایده نداره، باید احکامم بگه، همینجوری کلی بگه که آقا نمیدونم خدایی هست، خدا رو باید اطاعت بکنید. خب مردم میگن چه جوری خدا رو اطاعت بکنید؟ باید دین رو ابلاغ بکنه دیگه. انذار صرف این نیست، هرت باید انشاد به احکام دین، مسائل دین هم بیان بکنه. ولی همین که بگه یه خدایی هست، این که دیگه نفر رو، این که نفر رو چیز نمیخواست که این مقدارش که نفر لیان
توحیدش نفر میخواست که
توحیدش، خب مردم همون که ایمان آورده بود همونجا، خب یعنی توحید قبول کرده بود، رسیده بود دیگه، دیگه نفر نمیخواست که این مقدار، این که اجمالا بگه خدایی هست و یه قیامتی هست، این لازمه ایمانش بود، این مقداری که دیگه نفر نمیخواد. این که میگه نفر بکنن، تفقه در دین بکنن، این معلوم میشه که نادیب جزئیات دیگه، هم جزئیات مربوط به معاد و اینا رو میگیم، هم جزئیات مربوط به عرض کنم که به علاوه این که آیم اگر اینجور تفقهی رو واجب نکنه به اون دلیل عقلی، گفتیم واجب، میفهمیم کشف میکنیم که شارع این ابلاغو، ابلاغ فروع رو واجب کرده، چون اگه این نباشه مردم نمیتونن عمل به احکام شرعیه بکنن. پس ابلاغ احکام شرعیه واجبه، وجوب نفسی داره اونش. منتها کلام در اینه که علاوه بر ابلاغ و ارشاد که واجب است، آیا اجتهادم خودش یه وجوب نفسی داره یا نه؟ گفتیم وجوب نفسی نداره، این ملاک غیری داره یا ملاک طریقی داره. اونجا توقف نداره بر عمل، مگر یه مواردی که بله اونجا اگر شخص نتونه انجام، مقدمه احرازه معمولا بر عمل شخص ها. الا مثلا فرض کنید کیفیت نماز، کیفیت حج، که اگه تعلم نکنه نمیتونه، بله اونجا ملاک غیری هم درش هست، دوتا ملاک درش هست. نه حرام مطلقا، بله عرض کنم که
فرق اساسی
وجوب غیری
با طریقی دقیقا چیه؟
وجوب طریقی عرض کردیم که برای تنجیز و تعذیره، یعنی یه شی چیزی رو شارع واجب میکنه، جنبش اینه که تأثیرش اینه، اثرش اینه که فقط واقع رو منجز کنه، مقدمیت نداره، به ملاک مقدمیت نیست. این که اصطلاح دیگه، که اصطلاح وجوب طریقی میگن وجوبیست که مولا جعل میکنه به غرض این که واقع بر مکلفی منجد بشه، مثل ایجاب الاحتیاط، مثل ایجاب العمل بالعمارات، مثل تعلم، ایجاب التعلم، که اینا همه برای اینه که مقدمیت ندارن نسبت به عمل، برای اینه که اون واقع منجد بشه بر عهده مکلف. احتیاط مقدمه عمل نیست، احتیاط مقدمه تحصیل علمه، مقدمه علمیه، نه مقدمه وجودی. این میشه وجوب طریقی. اونجایی که توقف داشته باشه وجود شی بر وجود شی، مقدمیت در وجود باشه، اون میشه وجوب غیری. خب عرض کنم که یه نکته دیگه باقی مون و اون اینا گذاشتیم برای امروز، که ممکن است کسی در وجوب غیری اجتهاد هم تشکیک بکنه، اشکال بکنه، مناقشه بکنه وجوب غیری شرعی شا. تا حالا می‌خواستیم بگیم وجوب نفسی نداره، وجوب اگه داشته باشه یا وجوبش غیریه یا طریقیه. حالا می‌خوام بگیم نه، اصلا وجوب غیری هم نداره. چرا؟ به جهت اینکه اصولیون معروفه بینشون که فرمودن که وجوب غیری نه مترتب می‌شود بر اطاعتش ثوابی و نه مترتب می شود بر مخالفتش عقابی. یا یعنی مولا گفتش که مثلا برو بالای پشتبان به اون خادمش، به اون عبدش، هر کی گفت برو این بالای پشتبان این کوله رو درست کن، این بالا رفتن پشتبانش که امر غیری داره، این نه رفت امتثالش ثوابی داره نه مخالفتش عقابی داره. ثواب اگر میدن به خاطر اون درست کردن کولره که مطلوب اصلی مولاست، نفسی مولاست، به خاطر او ثوابش میدن، معاقبش هم اگر میکنن به خاطر اوه، دو تا عقابش نمیکنن که چرا کولر رو درست نکردی، چرا بالا پشت بام نرفتی، این به خاطر مقدمه دیگه عقاب نداره. خب اگر این جور شد میگیم خب این جایی که شارع ذل مقدمه رو واجب کرده است مثل نماز، بیاد مقدمه او را هم واجب بکند به وجوب مولوی، این لغوه، اثر نداره، اثری برش مترتب نمیشه که. مگر غرض اینه که اون ذل مقدمه حاصل بشه، خود همون امر به ذی المقدمه کافیه و عقابی که بر اون مترتبه. چون بناش اگر ما مخالفت اینو بکنیم عقاب زائدی بر عقاب ترک بر ذی المقدمه مترتب نشه دیگه، انجام این ثواب اضافه‌ای نداشته باشه، ترکش هم عقاب اضافه‌ای نداشته باشه. پس هیچ داعویتی در یه امر غیری برای من ایجاد نمی‌کنه. دو تا امر کرده باشه یه امر کرده باشه. لذا اگه غرض این باشه که غرض با همون امر نفسی حاصل میشه و غرض دیگه هم ما اگر غرض دیگه بگید داره، غرض دیگه ما تصویر نمی‌کنیم برای ایجاب غیری که به خاطر او بخواد مولا بیاد مقدمه رو واجب بکنه، یعنی شرعاً جعل بکنه.
یعنی اینجا میگه عقد خودش میفهمه بله. مقدمه رو
بله عقد فرض اینه که مقدمه رو درک کرده و لزومش رو درک کرده، لزوم عقدش دیگه جعل و فایده و اثری براش مترتب نمیشه. بله اگر کسی در اصول مبنا رو اختیار کرد که ایجاب ذل مقدمه مستلزم ایجاب مقدمه است، یعنی نمی شود که شارع مقدس ذل مقدمه رو واجب بکنه اما مقدمه او رو واجب نکنه، اینا قابل تفکیک نیستن. کسی این حرف رو ادعا کرد، خب بله اینجا میگیم به خاطر اینکه مولا ذل مقدمه رو واجب کرده قهرن باید مقدمش رو هم واجب کرده باشه، وجوب غیری پیدا میشه. ولیکن این حرف تمام نیست، چون اگر مقصود این است که این که میگید ذل مقدمه رو واجب میکند، مقصود اینه که از این ایجاب مقدمه یعنی جعل و اعتبار، یعنی اگر مولا جعل کرد وجوب صلات را باید الزاماً وجوب صلات را هم جعل بکند قهرن وجوب مقدمش، وجوب مقرم قهرن باید جعل بکنه. جوابش اینه که نه، جعل یه امر اختیاریه دست مولاست، هیچ الزامی نیست، فعل اختیاری دیگه، جعل و اعتباری فعل اختیاریه. این فعل اختیاری و مولا باید حساب بکنه ببینه اگه اثری براش مترتب میشه جعل میکنه، اگه اثری براش مترتب نشه نه جعل نمیکنه. یعنی مقصودتون از این ایجاب ذل مقدمه یعنی اعتبار و جعل هیچ ملازمه‌ای وجود نداره، این امر اختیاریه و به ید مولاست، مولا اگر خواست جعل بکنه اگر نخواست جعل بکنه. و چون گفتیم اثری براش مترتب نیست در محل کلام، حکمت اختضا میکنه که همچیکار مولا نکنه، جعل نکنه و لغو جعلش. اگر مقصودتون از این ایجاب مقدمه اینه که شارع، نمیخوام بگیم جعل کرده، نه میخوام بگیم همین که شارع ذل مقدمه مثل نماز رو از مکلف خواسته، این ملازم است که حب و شوق داشته باشد نسبت به مقدمش. این مولایی که نماز مطلوبشه حتما نسبت به مقدمات او هم شوق داره، حب داره، نسبت به حب و شوق که بعضی میگن روح، با قول آقای سعد میگن روح تکلیف، همون حب و شوق اصلا، نسبت به روح تکلیف تلازم رو ادعا میکنیم، نه نسبت به جل و اعتبار تلازم رو ادعا میکنیم. حب بشه، حب به شی ملازمه با حب مقدماتش هم هست، این نمیشه، امکان تفکیک نیست که یه چیز رو دوست داشته باشه مقدمش رو دوست نداشته باشه، ولو شب به غیری بهش تعلق میگیره. اگر این بوده باشه خب اینم به نظر میرسد که حب و شوق یه امریست که حالا بفرضم اینجور که شما میفرمایید بوده باشد و در مورد خداوند متعال هم تصویر بشه حب و شوق، که ما نمیشه اونجا نمیتونیم تصویر بکنیم حب و شوق را، اگر به فرضم همه اینا رو ما بپذیریم، میگیم حب و شوق هیچ دخلی در تکلیف مولا نداره، نه تنها روح تکلیف نیست بلکه اصلا ربطی به تکلیف نداره. یعنی اگر مولا یه عمل داره که هیچ حبی هم نسبت به اون نداره اما به عبد بگه تو باید بری این کار انجام بدی، عبد موظفه که بره انجام بده ولی مولا هیچ حبی هم نداره، و اگه به عکسش یه عملیست خیلی مولا دوستش داره اما هیچ قانونی الان در مورد او جعل، هیچ حکمی جعل نکرد، از مولا هم پرسیم شما اینو واجب کردی بر ما، الزام کردی، میگه نه خیلی دوست دارم، عب نمیگه که باید بین، میخوام همین عرض کنم، میخوام میگم دخالت نداره، خب برای اینکه دوشن بشه دخالتش نداره، نه عرض میکنم این فرضو. اگر اینجوری باشه عبد هیچ وظیفه‌ای نداره بره انجام بده، قانونی نداره، مولا خودش الزامی نداره نسبت من. حالا دوست داره، خب خیلی چیزا رو دوست داره مولا، به من چه ربطی داره؟ اونی که مهم است
ازش محاله که خدا اصلا نسبت به چیزی
هیچ نگید فرداش هم محاله. تو قرآن فرموده کره الله اون به آسهم فثبتهم. در مورد منافقی میگه اصلا خدا خوشش نمیاد اینا بره جنگ، برن جنگ. کره الله اون به آسهم فثبتهم،
زمین گیر خدا نسبت به یه چیزی حب نداشته باشه.
همین که همین دارم مثال میزنم، میگم کره الله اون به آسهم، میگه خدا اصلا خوشش نمیاد این منافقین جبهه برن، ولی واجب کرده براشون جهاد، واجب کرده بود براشون دیگه. اما در این حال میگه کره الله اون به آسهم، این اشکالی نداره. بنابراین این
مصلحت اهمیه که اونو خدا
عیب نداره بخواد، ولی همون در همون فرض خداوند متعال تکلیف کرده بود که برین جبهه. پس میشه فرض بکنی که یه عملی رو خدا حب نداره، بلکه کراهت هم ازش داره،
اما یه حب بیشتر نسبت به یه چیزی داره که این حب از این
حب کراهت نداره. میبره کدوم رو؟ آخه بابا میگه کره الله اون به آسم، فرض کرده بل فرض کرده بالفعل کراهت داره،
اما یه حب
اما همین عملی که مکروه، همین عملی که کراهت بهش داره، همین رو واجب کرده.
من
حیث اونو نداره که بابا بالفعل کراهت داره.
بله
بالفعل کراهت داره، امرم کرده.
بله اما چون مثلا ببین اگر اینا نرن جنگ شکست میخوره، کل مسلمان ها از بین میرن، یه مصلحت اهمیه که خدا دوست داره از بین میره، این کراهت رو قبول میکنه به خاطر اون مصلحت اهمیه.
کراهت قبولی یا قدم قبولی نداره بابا، اونا حرفشون اینه که میگن اصلا روح تکلیف حب و کراهته، یعنی عملی که شارع حب نسبت به او داره این واجبه، عملی که شارع کراهت از او داره این حرامه. نه اینجوری ادعا میکنن دیگه. در حالی که چی واضحه با وجود اون مصلحت الان کراهت از بین میره یا کراهت هست هنوز؟ با اون وجود اون مصلحت جواب بده، میدونم هست یا نیست اون کراهت،
یا هست یا نیست فرق.
خب قرآن میگه نیست، کره الله میگه نیست، این مصلحت باعث نشده که اینا خداوند نسبت به این کراهت نداشته باشه.
نسبت به خود همین
در نسبت به همین عملی که کراهت داره بازم امر کرده.
اما امرش به خاطر چیه؟ به خاطر اون حب
باشه. بالاتره بابا، حب که بالفعل نیست نسبت به این عمل، نسبت به این عمل باید حب داشته، نسبت متعلق هم باید حب داشته باشه. حب نداره، کراهت داره نسبت متعلق هم. من میگم از اول حکم عقل داریم اشکال میکنیم. ما میگیم اصلا در باب اطاعت و امتثال اونی که برای حق عقل مهمه الزام مولاست. مولا چیزی رو به گردن ما بگذاره، امر و نهی بکنه، تکلیف جلب بکنه یا نکنه. تکلیف داره، من کار ندارم، مولا خوشش میاد یا نمیاد، گفته باید این کار انجام بده، ولی خوشش هم نمیاد هم بادارم انجام بدم. اصلا یه مولای عرفیه، ولی یه کاری هم خوشش نمیاد، اما به عبدش میگه باید بری این کار رو بکنی. میگه خب گفته باید بری انجام
بده. موبایی بچه کوچیکشو با اینی که میترسه یه موقع نکنه طوریشه، اما چون یه مصلحت هم میداره با وجودی که همین الان میترسه، اما باید به بچهش میگه برو نوبایی چون مثلا خود مستقل
باشه. شما معید ما هستی، شما میگه در این حال که این عمل از این عملم خوشش نمیاد که راحت داره، ولو به خاطر یه چیز بالاتری، در این حال میشه امر بکنی بهش. پس امر به لزوم اطاعت امر ربطی به حب و بغض نداره. شما معید ما هستی.
چرا استاد؟ امر به خاطر اون حب با بیشتر است.
بابا بالفعل حب نداره نسبت به این. شما یه وقت میگید در ناحیه حب کسر و انکسار میشه و به خاطر مساله اهم او کراهت میره، حب جایگزینش میشه. خب این اگه اینو میفرمایید میفهمید بالفعل اینجوری نیست. آره من همیشه اینجوری نیست.
بس جهاد چی میشه؟
بله.
مقصودش جهاد دیگه اینجا.
بله جهاده. امر به جهاد کرده بود. من همین عرض میکنم، این آیه رو دارم نقض میارم بر اونها دیگه. میگم با این که خدا هم فرماد نسبت به اینها کراهته، اما ایجاب جهاد بوده و این تکلیف و موظف بودن نا امتثال بکنن. پس امتثال تکلیف و لزوم امتثال تکلیف ربطی به کراهت حب مولا نداره، مربوط به اصل تکلیف و جعل و امضا
میشه.
چرا؟ طبقه یه مصلحت شارع امر کرده به اینها. چرا؟
خب اگه مسئله نوسته و الان جهادم امر دیگه، پس یه مصلحتی داره، پس مسئله هم
ولی ممکنه در خصوص اینا یه نکته‌ای بوده باشد که خدا از نسبت به این عمل اینا کراهت داشته باشه.
اگر امر کرده
اون امر ای بره، یه مصلحت عامه‌ای بوده، یه مصلحت عامه، چون در مصلحت لازمه در تک تک افراد باشه.
مثلا حب هست دیگه.
نه نسبت به اون در شخص این مورد حب نیست.
نه نه نسبت به این دو این آزاد، نسبت به اینکه حالا اینا میرن خرابکار میکنن، بله که راحت داره.
خب دیگه
بعد نسبت به اینکه حالا اینا جهاد
بالاخره عقد، پس این عمل متعلق حب نشده دیگه، انحلالیه دیگه. این امری که متوجه به این اشخاصه نسبت به متعلقه هم حب نداره شعاره.
مثلا
بخاطر همون مصلحت نوعی.
خب مصلحت نوعی
شعاره
دوست داره
یا نه؟ ولی مصلحت نوعی دوست داشته. خب الان در اینجا ولی بالفعل این کراهت غالب شده بر اون. چرا؟ چون نوعی مهمه نه شخصی، نوعی مهمه. این نوعیه. این اولا در مولای حکیمه، در مولای خداوند اینجور میفرمایید شما. ولی ما عرضمون اینه که ما به طور کلی داریم میگیم، میگه مولایی رو فرض بکنید شما که در این حالی که یه امری مصلحت هم داره خوشش نمیاد، چون به ذائقش نمیخوره. گاهی وقتا اینطوری دیگه، خود ما هم اینطوری در موالی عرفیه. عقل چی میگه؟ میگه لازم نیست امتثال بکنی، یا میگه چون مولا امر کرده باید امتثال کنی؟ میگه هم بالاخره میفهمیم دخالت در مولای حکیم شما فرمات فرض نداره خارجن، اینجوری میفرمایید دیگه. میگیم همیشه حب و بغض هست. خب باشه، میگیم اصلا اون حب و بغض دخالت نداره. ما حرفمون اینه، ما میگیم این حب و بغض که دخالت در تکلیف نداره، حالا شما فرض کنید در مولای حکیم هم نسبت به وضو خدا حب داره، این حب بهش هیچ دخالت نداره، اثری نداره، باشه و نباشه فرق نمی کنه.
استاد اگه اون مصلحت عام یا حب عام،
خب دیگه
کدوم همین کراهت؟
آره ما میگیم مصلحت اهم نه حب، مصلحت اهم باعث شده مولا
نبود، بازم امری که با این کراهت داره.
بله اگه چی؟
اگر اون مصلحت اهم
در حکیم نمیکرد، در حکیم نمیکرد، خیلی خب، ولی تابع حب و بغض نیست. پس تو این مورد کراهت داره، با این حال امر کرده. حالا دیگه بحثش تفصیلش مال اصول دیگه، باشه دیگه همین مقدارش. خلاصه این طبق این مطلبی که عرض کردیم به نظر میرسد وجوب غیری وجهی نداره، جهلش و انشاش وجهی نداره و غرض مهمی برش مترتب نمیشه. لذا در وجوب غیری عرض کنم که مقدمه ما تشکیل کردیم در وجوب، نه اینکه مولا بخواد جهل بکنه، نه الزام عقلیشو، عقلا که لازمه، این که اشاره جعلی بخواد داشته باشه نسبت مقدمه، گفتم این اثری براش مترتب نمیشه. دو تا عقاب نمیشه دیگه، میگم عقاب نداره. جعل دو تا گفتیم، وجوب غیری نه عرض کردم مقدمتا، وجوب غیری چیزیست که لا یترتب علی امتثاله ثواب ولا علی مخالفته عقاب. خب بنابراین اگر این یه وجوب شرعی ما بتونیم فرض بکنیم، همون وجوب طریقیه. این وجوب طریقی هم به معنای وجوب تعلمه، یعنی شارع برای مکلف تعلم واجب کرده. قبل از این که به مرتبه اجتهاد برسه، تعلم مصداقش چیه؟ معرفت تقلیدی. یعنی اگه بخواد تعلم احکام بکنه، راش اینه که بره تقلید بکنه. بعد از این که مجتهد شد، هنوز استنباط نکرده، معرفت این شخص به چیه؟ به اینه که تعلم شخص به اینه که بره اجتهاد بکنه. بنابراین که بگیم تقلید برای صاحب الملکه جایز نیست، که حالا بحثش رو انشاءالله خواهیم کرد، منحصر میشود فرد تعلم در اجتهاد بعد از این که به ملکه رسید. قبل از این که به ملکه برسه، مصداق این تعلم در حق این چیه؟ اینه که بره رساله بخونه. بعد از این که به اجتهاد رسید، گفتیم اگه گفتیم تقلید دیگه برای جایز نیست، مصداق تعلم چیه؟ بره که وسائل شیعه مراجعه کنه، منابع رو مراجعه کنه، اجتهاد بکنه.
شما گفتید مزه اجتهاد فعلیه، این همین اجتهاد فعلی نکه،
پس اجتهاد فعلی براش لازم میشه دیگه. شاره میگه برو اجتهاد کن، برو استنباط کن، برای کسی که صاحب ملکه
دست آورده ولی اجتهاد نکرده، فعلی به دست نیورده، این تقلید جایز نیست.
میگه حالا بعد میگم علل مبنا، حالا بحث میکنیم دیگه. اگر گفتیم تقلید براش جایز نیست، این الان مصداق تعلم در حق چی میشه؟ اجتهاد، استنباط، باید استنباط بکنه. و اگر گفتیم نه، این که صاحب الملکه هم جایزه براش تقلید کنه، هم جایزه که استنباط کنه، به استنباطش عمل بکنه، خب دو تا مصداق پیدا میکنه تعلم در حقش. به هر صورت این تعلم رو شارع در حق این واجب کرده، چنانچه در حق سایر افراد واجب کرده، از باب این که این تعلم وجوب طریقی داره، باعث تنجیز احکام شرعی میشه. لذا در اون روایت هم داره که روز قیامت بعد میگن که حلا عمل، چرا به تکالیفت عمل نکنی؟ میگه رب ما علمت، خدای بلد نبودم. میگن افلا تعلم، چرا نرفتی یاد بگیری؟ این همون وجوب طریقیه، یعنی این باعث شده وجوب تعلم، باعث شده واقع براش منجز بشه، الان مؤاخذه میکنن شخص را بر مخالفت واقع به جهت اینکه تعلم بر این شخص واجب بوده. این تنها وجوبی که فرض میشه وجوب طریقیه.
مثلا میشه یه وجوب ظاهری درست کرد که
ظاهری مال شکه،
ولی نهش راشون که حالا شار جعل کرد، یعنی اون وقت که عقل درک میکنه که اینجا باید به تعلم کنه
وجوبه. عقل از باب چی؟ مقدمی؟
از مقدمی باشه.
خب وجوب مقدمی عقلی چه رفتی وجوب ظاهری داره؟ وجوب ظاهری این در شکه، این بحث شک نداریم اینجا که عقل که میگه باید انجام بدی، شارم که گفتیم گفت واجب نکرده وجوب غیری لغوه، شک نداره، شک نگه، میگه لحسر نداره دیگه، ما اشکالی که ما کردیم مثلا اگر میگه ثبوتن اشکالی نداره، محظوری نداره، خب ظاهر این که در آیه شریف فرموده است که لولا نفره لیتفقهو، اینه که هم نفر هم تفقه وجوب شرعی داره، شک نداریم که دیگه به هم به اصل مراجعه کنیم حکم ظاهری که یعنی اماره داریم بر وجوب. اون مشکلی که ما داریم مشکل ثبوتیه، ولی از اثباتی ما مشکل نداریم.
بحث
وجوب طریقه خاصیتش اینه، وقتی شاره میگه مثلا فرض کنید اگر در احکام احکامات بلد نیستی برو یاد بگیر، یا مثلا میگه اگه شک کردی که فلانی مؤمنه یا کافر حربیه جایز نیست او رو بکشید، وجوب احتیاط جعل کرد، این وجوب احتیاط یا وجوب تعلم که جعل میکنه تنها اثرش اینه که اگر در اینجا تکلیفی باشه و شما مخالفت بکنی میشه عقابت بکنه شاره، اینه، اثر دیگه ای نداره. یعنی اگه شما مخالفت کردی دوتا عقاب نمیشه، یکی این که چرا احتیاط نکردی، یکی این که چرا مؤمن رو کشتی، نه همون بر کشتن مؤمن شما رو عقابتون میکنن. خود فرق نداره، نه خودش برای ثواب عقاب مترتب نمیشه، منتها این باعث میشود که نسبت به تکلیف واقعی منجز بشود در وجوب طریقی، یسته العقوبت علی،
این لغویت دیگه نمیشه
ها، ولی اونجا نه این اثر رو نداره.
این وجوب طریقی که میگه وجوب طریقی عقلیه
یا مولوی
که نیست،
نه مولوی شارع ایجاب میکنه.
خب پس این طریقی بودن که بازم فایده نداره، چون
خودش میفهمید اشکال نداره، اولا همه جا نیست، در مثل دماغ و نفوس که اینجوری نیست که،
نه در...
تو بحث ما وجوب طریقی اشکال نداره، دو تا منجزه دیگه، همونطور که احتمال قبل الفصل منجزه، وجوب تعلم هم منجزه، دو تاش میشه منجز، اشکال نداره. در باب تنجیز گفتن که مثلا فرض کنید که شما در یه موردیه که یه اماره میاد قائم میشه پیش شما که مثلا اسیر عنبی خوردنش حرامه، خب زراره اومد فرض کن به شما خبر داد، بعد محمد ابن مسلم اومد خبر داد برای اینکه اسیر عنبی خوردنش حرامه، یا فرض کنید یه حکمی بود از آیه شریفه استفاده کردید حرمتش رو، یه روایت هم قائم شد در امور، این روایت حجت یه حجت نیست، چه اثری داره؟ تنجزی که قبلا هم به آیه هم تجربه گفتن بقاعا منجز دو چیز میشه، یعنی مستند به دو چیز میشه، تا حالا مستند بود به عرض کنم که ظهور کتاب، حالا که روایت زراره اومد مستند شد به دو چیز، منجز دو چیز میشه. اینجا هم همینطوره، اگر وجوب تعلم نبود احتمال قبل الفصل منجز بود، حالا که وجوب تعلم میاد دو چیز منجز میشه، هم احتمال هم چی؟ هم چیز. یا مثلا در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی منجزه دیگه، حالا یه طرف علم اجمالی اماره اومد بر حرمت بر نجاست، یه طرف علم اجمالی نسبت به اون طرف شما دوتا منجز داری، هم علم اجمالی داری هم اون اماره داری، اگر باعث انحلال علم اجمالی نشه. بله
جامع وجوب طریقی مصداق انقیاده؟
مصداق اگر در واقع نباشه میشه انقیاد. بله بعد یه بحث دیگه تتمه این بحث ماقی ماند که این وجوب عرض کنم تعلم، حالا اگه ما وجوب غیریشو یا نفسیشو پذیرفتیم یا طریقیشو پذیرفتیم، این وجوبش عینیه یا کفاییه؟ میگیم اگر وجوب نفسی ما ازش عرض کنم خواستیم بفهمیم، یا وجوب اگر گفتیم وجوبش وجوب نفسیه یا وجوب غیریه، این وجوبش کفاییه. وجوب نفسی و غیری اگر داشته باشد تعلم کفاییه. چرا؟ به دو جهت، یکی این که قرضی که بر این واجب مترتب میشه و به لحاظ او شعار واجب کرده، او قرض اینه که احکام به عباد برسه، ارشاد بشن مردم، ابلاغ بشه احکام الهی، انذار بشه، اینه قرضش دیگه. و این قرض قرضی است که با قیام عده‌ای حاصل میشه. یه عده‌ای من به کفایه اگه برن اجتهاد بکنن و تبلیغ بکنن دینه، اون قرض شعاره حاصل میشه. چون سنخ قرضی است که با فعل بعضی حاصل میشه، این خودش قرین لبیه میشه که این وجوبش کفایه. علاوه بر این بچه دیگه اینه که اون دلیل عمده ما بر این مطلب آیه شریفه بود دیگه. در آیه شریفه خودش از اول گفته لولا نفر من کل فرقتن طائفه، از هر قومی یه عده‌ای برن. این مناسبه با وجوب کفایه، نه وجوب عینی، چون برای وجوب عینی اگه بگو بر همه واجبه برید انجام بدی. اما اگر وجوب طریقی اجتهاد در نظر بگیریم، از باب اینکه مصداق تعلم احکام، او وجوبش نفسیه. هر مکلفی با قطع نظر از دیگران موظف بره که احکام شرعی خودش رو یاد بگیره، و اگه نگه اون میشه وجوبش وجوب عینی، کفایی نمیشه دیگه، عینی میشه، عینی طریقی میشه. هازا تمام الکلام در بحث وجوب اجتهاد، و محصلش این شد که ما وجوب اجتهاد رو نتونستیم قبول بکنیم. هر چون وجوب تعلم عینی نسبت به مکلفین، تمام مکلفین وظیفه دارن هر کسی که بره احکام شرعی خودش رو تعلم بکنه، نه از اون باب وجوب اجتهاد طریقی، از باب تعلم مصداق تعلم احکام دیگه.
از دو راه دیگه هم میتونه تقلید کنه،
اونش فرق نمیکنه، تقلیدن یا اجتهادن هر دوش نفسیه وجوبش، یعنی عینیه. یعنی هر مکلفی موظف است که با قطع دیگران برن مسائلش رو یاد بگیرن، چه نگیرن، این موظف به احکام خودش رو یاد
بگیرن. خب اجتهاد میشه چیز؟ کفایی میشه تو یه عده که برن کافی همه یاد میگیرن؟
این میشه برای تبلیغ، میگم به عنوان مصداق تعلم. فرض کنید یه شخصی الان صاحب ملکه است، به ملکه اجتهاد رسیده، تعلم هم فرض کنید تقلید هم برای جایز ندونسته، این الان مسائل شرعیش میخواد یاد بگیره، چجور باید یاد بگیره؟ باید اجتهاد بکنه دیگه. ولو تمام مردم رفتن، همه کره عالم رفتن، همه مسائل دینشون یاد گرفتن برای خودشون، اینم موظفه بره مسائل دینش یاد بگیره، میشه عینی، کفایی نمیشه.
عینی تأخیر بین
این و بین اختیار. استاد اگه همه
مکلفه میگم
تقلید میخوام بکنی، گفتیم اون باید یه عده‌ای باشن برن اجتهادن انجام بدن تا بقیه بتونن تقلید بکنن، ولی نمیشه تقلید بکنن، امکان تقلید نداره. باز وجوب کفایی پیدا میشه، اون تا وجوب کفایی انذار پیدا میشه نه اجتهاد. حرف ما این بود، گفتیم انذار و ارشاد واجبه، این مقدمشه. خب عرض کنم دنبال فرمایشات ایشون ادامه میدیم. ایشون میفرماید و قد یتعذر العمل بالاحتیاط علا بعض المکلفین، گاهی این احتیاط کردن نسبت بعض از مکلفین متعذر میشه، که اینو در مسئله هفت میگیم کجاها متعذره. میام و قد لا یسعه تمیز مواردی، گاهی متمکن از احتیاط هست اما نمیدونه که مثلا دقیقا جاهای احتیاط کجاست، کجاها باید احتیاط کنه، کجاها مثلا عمل انجام فعل احتیاطه، کجاها ترک احتیاطه، اینا رو بلد نیست. اینم در مسئله هشت میاد مثالهاش، کما ستعرف ذالک و قد یتعذر و علا هازا فوظیفته من لا یتمکن من الاستنباط. اگر یه شخصی بود که متمکن از استنباط نبود، با اینکه تقلید هم احتیاط هم فرض کردیم متعذر است یا مواردش رو نمیشناسه، بنابراین متعین میشه در حق چنین شخصی تقلید. و علا هازا فوظیفت من لا یتمکن من الاستنباط، کسی که اجتهاد نمیتونه بکنه، احتیاط هم نمیتونه بکنه یا مواضعش رو نمیشناسه، این وظیفهش منحصر میشه در تقلید. الا اذا کان واجدن لشروط العمل به احتیاط، اگر بتونه احتیاط بکنه، استنباط نمیتونه بکنه ولی احتیاط میتونه بکنه. فیتخیر هین ازن بین تقلید و العمل به احتیاط. مسئله یک، المجتهد مطلق و متجزی. المجتهد المطلق هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهيه، والمجتهد المتجزي هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعضه. خب این دو قسم مجتهد ما داره. خب این اصل امکان و وقوعش هم جای اشکال نیست. بعضیا اشکال کردن در مجتهد متجزی، گفتن اگه ملکه رو داره و همه جا رو باید بتونه استنباط کنه، اگه نداره هیچ جا نباید استنباط کنه. این درست نیست، به جهت این که گفتن تو کفایه هم هست، احکام شرعیه از حیث مدارک و منابع مختلفن. بعضی در یک مسائل شرعیه هستن که اینا اون به اصطلاح مقدمات استنباط و مستندات این مسئله مستنداتی است که به سهولت میشه ازش حکم استنباط کرد. مثلا یه مسئله است که فرض کنید یه روایت معتبر توش وارد شده که سندش هم شبهه‌ای نداره، معارض هم نداره، مشهور هم طبق همین عمل کردن، مخالف کتاب هم نیست. خب اینجا استنباط معونه‌ای نداره، به راحتی میشه توش استنباط. بعضی از مسائل نه، مثلا 5 طایفه روایت داریم، هر طایفه چند تا روایت داره، روایات بحثای سندی داره. خب بررسی کردن اینها و از اون بر ببینیم مثلا مشهور عمل کردن نکردن واضح نیست. این مسائل پیچ داره خیلی، بعضی مسائل شرعیه. خب این باعث میشه که شخص تو بعضی مسائل بتونه قدرت استنباط داشته باشه، تو بعضیش نتونه داشته باشه، به خاطر صعوبت و سهولت مبامع منابع و مدارک.
اصلا هیچ این کارا رو انجام بلد نیست انجام بده.
نه نه نه، صاحب ملکه هست، بعضی نه که صاحب ملکه اجتهاد و درس خونده فلان بلده اینا.
بعد اون پیچیده هم بلد بشه.
نه نه، ولی هنوز به اون قوت نرسیده، اوایل کارش. نه داره، مرتبه ضعیفی ملکه خودش زو مراتبه، مثل ملکه شجاعت زو مراتبه. تو نیست که کسی شجاع که شد دیگه صفر، از صفر شجاعت تا صدش فاصله نباشه، تا به صفر رسید به صدش هم رسید. اینجوری
مجتهد کدوم مجتهد منظورمونه؟ اون مجتهد ملکه اولیه یا اون ملکه آخریه؟
اونی که مرتبه پایین تر هم داره، اونم ملک مجتهد دیگه، صاحب ملکه، اجتهاد کرده، الان میتونه اجتهاد بکنه در بعضی مسائل دیگه، اونم مجتهد، اونم مجتهد، اما میانشون تا از زمین تا آسمان فاصله، دو تا مجتهد هست. یه جهت دیگه که باعث میشه که تجزی در اجتهاد فرض بشه اینه که منابع و مدارک احکام غیر از جنبه سهولت و صعوبتی که داره، از حیث اینکه بعضیش عقلیه و عقلاییه، یعنی مربوط به تحلیلات عقلی و عقلایی میشه، مثل بعضی از احکام معاملات که بیشتر جنبه عقلی و عقلایی داره، بعضی احکام منابعش نقلیه و نیاز به تتبع داره. چون این طوریه که از بعضی از احکام شرعیه اینها تحلیلی هن، بعضشون تاریخی و تتبعی و نقلی هستن، و عرض کنم که بعضش مربوط به استظهارات لفظی میشه، بعضش استظهارات لفظی چنان دخالت در او نداره، اینا باعث میشه که افراد مختلف بشن، چون استعداد اشخاص مختلفه. بعضیا در امور تحلیلی عقلی و عقلایی ذهن خیلی قوی دارن، اینا ممکنه تو اون مسائلی که منابعش و مدارکش تحلیلیه قدرت استنباط داشته باشن، اما اونجایی که بحثای تتبعی تاریخی و نقلی میشه اونجا قدرت استنباط نداشته باشن. بعضی به عکسن، تو امور نقلی و تتبعی و تاریخی و ادبیات و استظهارات لفظی خیلی قوین، اما تو تحلیلات عقلیه ذهنشون اون قوت نداره. اینا تو بعضی مباحث اینطوری استنباط دارن، تو اونا استنباط ندارن. خلاصه این امریست که بلوجدان هم به قول مرحوم آخوند واقع شده، هم از عقلن هم ثبوتش اشکالی نداره، میشه تجزیه در اجتهاد رو ما فرض بکنیم. بعد فرموده است که فالمجتهد المطلق یلزمه العمل به اجتهاده. او که مجتهد مطلقه، او وظیفه داره به اجتهاد خودش عمل بکنه، یعنی در همه مسائل او ان یعمل بالاحتیاط، تقلید نمیتونه بکنه، یا اجتهاد بکنه. اگر اجتهاد بالفعل کرده بر اساس اجتهادش، اگرم اجتهاد نکرده استنباط نکرده میره استنباط میکنه و به استنباطش عمل بکنه، یا احتیاط بکنه. چون خب مجتهد هم هست، مواضع احتیاط رو میشناسه، تمکن از احتیاط هم داره، احتیاط بکنه.
حالا ضعیف باشه ملکه،
نه مجتهد مطلق الان داریم. و کذالک المتجزئ بالنسبه الى الموارد التي تمكن فيها من الاستنباط، اونم وظیفه دارد یا در اون مسئله بر استنباط بکنه، به استنباطش عمل کنه، یا احتیاط بکنه. و اما فی ما لا یتمکن فیه من الاستنباط فحکمه او حکم غیر المجتهد. خب تو اونا دیگه اینم با عوام فرقی نمی کنه. و یتخیر فیه بین التقلید و العمل بالاحتیاط. خب از این عبارت یه چیزی برمیاد و اون این که مجتهد متجزی یا مجتهد مطلق، همین که استنباط، قدرت استنباط، ملکه استنباط رو داشت، دیگه حق تقلید نداره، جایز نیست براش تقلید کردن، ولو بالفعل هنو استنباط نکرده باشه. این از این عبارت استفاده میشه و این یه قولی است که در مسئله هست که مرحوم شیخ به معروف بین الاصحاب نسبت داده، شیخ اعظم فرموده معروف بین اصحاب ما اینه، صاحب الملکه لا یجوز له التقلید. این وظیفه داره یا اجتهاد کنه یا احتیاط کنه. در نقطه مقابل این گفتن، دقت بکنید محل کلام داریست که استنباط فعلی نکرده. اگه استنباط فعلی کرده، اجتهاد کرده، حکم مسئله به دست آورده، او که واضح نمیشه تقلید بکنه، که اون باید به همفت به نظر خودش، فتوای خودش عمل کنه. بله؟ چون اجتهاد که کرده از دال خارج نیست دیگه، یا اون فتوایی که داره موافق فتوای اون مجتهدین دیگر هستش، خب اینجوری که اثر نداره، بگیم حالا به او عمل کنه یا به این عمل بکنه دیگه، به همون نظر خودش عمل کنه، به نظر اون عمل کرده. اگر هم مخالفه، معناش اینه که این اون فتوای او رو قبول نداره، مدرکش رو تخطئه میکنه، او رو دیگه بررسی کرده دیده دلیل بر خلاف او نظر اوه، یعنی نظر او اشتباهه. وقتی نظر او رو اشتباه میدونه، خودش هم متخصصه، متخصص به نظری که به نظر خودش اشتباهه نمیتونه عمل بکنه، هیچ دلیلی نداریم براش و اصلا حجیت نداره. اینجا در سیره و قلام طوری که حجیت نداره. انما الکلام در این طرفه که اگه هنوز استنباطی نکرده ولی قدرت بر استنباط داره، مثل خیلی طلاب خوش استعداد که بعد از یه مدتی که درس میخونن، اینا ملک استنباط و ولو به نحو تجزی در بعضی مسائل فقه پیدا میکنن. بعد که ملکه رو پیدا کردن، حالا هنوز استنباطی نکرده، این کجا رفته مسائل اطعمه و عشره و نمیدونم اجاره و مضاربه و نکاح و اینا رو همه که استنباط نکرده، که مثلا کتاب صلات یه مقدارش رو کار کرده مثلا. این تا به قدرت استنباط رسید، سوال این است که آیا جایز است همچنان تقلید کنه تو اون مسائلی که هنوز استنباط نکرده به فتوای مجتهدی که قبلا ازش تقلید میکرد، یا دیگه نمیتونه تقلید بکنه؟ ایشون فرموده است نمیتونه تقلید بکنه، مرحوم شیخ هم فرموده هذا القول هو المعروف بین اصحابنا، که نمیتونه تقلید بکنه و این کار یه مقدار مشکل میکنه برای اینا که به صاحب ملکه میشن، که باید دیگه یا بشینه استنباط بکنه، که اینم وقت زیاد میگیره، یا تو هر مسئله مبتلا بشه احتیاط بکنه. در مقابل این مسئله، آره مستر شده همی گرفتاری ها هم داره، خب یه چیزهای دیگه به جاش میرسه بهش. عرض کنم که قول دیگری که در مسئله مرحوم شیخ نسبت داده است به سید مجاهد در مناهر، فرموده است که نه، ایشون گفته عیب نداره، این تا وقتی استنباط فعلی نکرده، اجتهاد فعلی حاصل نشده براش، میتونه همچنان تقلید بکنه. حالا که ما مراجعه کردیم عبارت مناهل، ایشون مطلق نمیگه، میگه اگه مجتهد به خاطر ضیق وقت و امثال اونها نمیتونه الان استنباط بکنه، در مقام ضرورت جایزه براش تقلید، به نحو مطلق نفرموده، ولی حالا شیخ این قول نسبت داده. این قول مطلق یعنی جواز در برای تقلید برای صاحب الملکه، به مرحوم کاشف القتال نسبت داده شده، ولی من هرچی گشتم نتونستم تو عبارتش پیدا بکنم، آدرس صفحه‌ای نداده بودن، همینجوری هم ما پیدا نکردیم. و مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه هم تو کتاب اصولشون دروسون فی مسائل علم اصول در بحث اجتهاد و تقلید قائل شده بر این که اشکال نداره، جایز است بر چنین شخصی که تقلید مطلقا. از بعضی ها هم تفصیل نقل شده، آقای شهیدی در این کتابش نقل کرده، نه قائلش نه گفته کیه، تفصیلی نقل کردن که بعضی ها تفصیل دادن، گفتن اگر ابزار و وسائل استنباط در اختیار مجتهد نیست، مجتهدی است مستنبته اما حالا تو مسافرته یا تو زندان خدای نکرده افتاده، اونجا وسائل شیعه و کتاب و اینا در اختیارش نیست که بخواد مراجعه کنه، این اشکال نداره، میتونه تقلید بکنه. یا نه، وسائل اجتهاد هم در اختیار، استنباط هم در اختیارش هست، ولیکن حرجیه براش، خیلی سخته الان بخواد بشینه استنباط بکنه این همه حکم را، حرج میفته. در این دو مورد گفتن تقلید برای جایزه، اما در غیر این دو مورد گفتن که نه، تقلید نمیتونه بکنه. اینم یه تفصیلی در مسئله هست. بله؟ هر مقداری که حرجیه، به مقداری که براش حرجیه جایزه براش تقلید، بیشترش نه. خب این پس در مسئله چهار قول در حقیقت، یا میشه بگیم سه قول، حالا بکنم اون قول مناهل هم به همین تفصیل براش کردیم، میشه سه قول در مسئله بین اصحابنا. یکی این که جایز نیست تقلید بکنه، دو این که جایز است مطلقا، سه تفصیل بدیم مواردی که تمکن نداره، یا به خاطر این که مثلا زیر وقت و امثال اینا اگه بخواد استنباط بکنه به حرج میفته، اونجاها اشکال نداره تقلید، در غیر اون موارد تقلید جایز نیست. این بحث بحث خیلی مهمه، هم مرحوم آقای خویی متعرض شده، هم آقای تبریزی متعرض شده، هم شیخ متعرض شده تو کتاب اجتهاد تقلید. اینو ملاحظه بفرمایید تا انشالله که وارد بحثش بشیم. صلی الله علی محمد و آله.